We are honored and humbled to invite our guest speaker for tonight, who is the principal of Amirul Mu'mineen Islamic Seminary, Ustad Sayyid Hussein Sadiqi, Hujjatul Islam wal Muslimin, is going to be talking to us about the topic, Jihad-e-Tab'een is a definite and immediate responsibility. Let's go ahead and invite him with a hearty Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
A'udhu billah min ash-shaytan al-la'in al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجاد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره شب جمعه و شب زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه هدیه کنیم محضر نورانی اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد یه زیارتی است در پیرامون وجود مبارک حضرت حجت. خیلیاتون حتما این زیارت رو حفظ هستید، توفیق دارید، میخوانید که عرض میکنیم السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد. این سلام هایی که در این زیارت خدمت حضرت ولی عصر میدیم ظاهرا یک معنای پشت سرشه. این نکته ای که بخوام به زبان فارسی خودمون بگم، داریم به فرمانده خودمون سلام میدیم، سلام بر تو فرمانده، اون لحظه‌ای که می نشینی، اون لحظه‌ای که قیام می کنی، سلام بر تو اون لحظه‌ای که حین ترک او و تسجد، حین تهلل و تکبر، حین تقرأ او و تبین، که حالا بحثم رو با این سلام می خوام شروع کنم. ببینید عزیزان، ما وقتی فرمانده خودمون رو بهش سلام میدیم، اونم یه همچین سلامی، اون نکته‌ای که پشت این سلام هست گویا اینه که خودتون هم باید به این صفت نزدیک بشید. وقتی انسان فرمانده خودش رو صدا میزنه، فرمانده‌ای که اهل استغفار است، یعنی توی سرباز هم اهل استغفار شد، فرمانده‌ای که اهل تکبیر است، یعنی توی سرباز هم تو زندگی جز خدا رو نبین، فرمانده‌ای که حین تقرأ و تبین قرائت میکند و بیان میکند. پس سرباز هم قرائت کند هم بیان کند. این سلام ها پشتش یه نزدیک شدن به حضرته، که توی سرباز چقدر به حضرت نزدیک شدی. یه جمله مقام معظم رهبری دارن تو این کتاب طرح کلی، اونجا میفرمان که شما وقتی در قرآن صفات خدا رو نام میبرید، خدایی که غفور است، رحیم است، قادر است. این صفات رو گاهی فقط به عنوان صفات خدا بهش نگاه میکنید، گاهی به این نگاه میکنید که من هم باید این صفات رو در خودم بفرمایید ایجاد کنم. این میشه نگاه عبد بودن. ما عبدی نیستیم که فقط بگیم خدای ما این گونه است، نه، عبدی هستیم که میگیم ما هم میخواهیم اون صفات رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا همین تو سلام به امامم میاد، وقتی سلام میدیم السلام علیک حین تبین، سربازی هستیم که میخوایم ما هم اهل بیان بشیم، ما هم تبیین کنیم. این میشه سرباز، این میشه یه سلام واقعی. به نظرم میرسه این سلام رو حضرت جواب میده. جواب حضرت به همچین کسی است که وقتی سلام میکنه خودش رو داره به این صفات نزدیک میکنه. عزیزان، امروز شاید مهمترین مسئله ای که ما در دنیا باش روبرو هستیم اینه که اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، این اسلام رو به گوش مردم برسانیم. اگر شما آب زلال، آب پاک به تشنگان امروز ندید، سراغ آب آلوده میرند. تشنه منتظر نمیمانه. اگر آب مطهر و پاک بهش داده نشه، او میره دنبال آب آلوده. شما امروز نگاه کنید چقدر تو دنیا تشنه معنویتند، میرن سراغ یوگا و نمیدونم بودیسم و هندویزم. این معنویت، اون تشنگی به سمت خداست که اگر ما نرسونیم بهشون میرن دنبال آب آلوده. این که حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین، نکته جهاد تبیین اینه، این وظیفه است. و امروز عزیزان اگر میخواهید اهل جهاد بشید، این حدیث رو امروز حفظ کنید. من یادگاری تو این جلسه این روایت رو آوردم، انشاءالله همه تون امروز از اینجا میرید این حدیث رو حفظ کنید. انقدر حدیث زیباست و به نظرم کاربردی که جا داره تو خونه هاتون روی کاغذ بنویسید، جلو چشمتون بذارید، این انسان هر روز ببینه اینو. در نهج البلاغه است، وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام و علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، فرمود کسی که میخواد امر خدا رو زنده کنه سه تا ویژگی باید داشته باشه. این حدیث رو امروز انشاءالله حفظ کنید. انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. میخوای امر خدا رو در خانوادت زنده کنی، امر خدا رو در جامعه زنده کنی، جهاد کنی، فرمود تا این سه صفت درت نباشه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. بعضی ها رو دیدید سر صدا زیاد دارن اما اثر ندارند، بعضی ها اثرشون خیلی زیاده، عمق اثرگذاریشون، خدا رحمت کنه امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اون زمانی که امام تو نجف بود کی فکر میکرد یه همچین امامی بتونه دنیا رو تکون بده؟ چون این سه تا صفت درش بود. هر کجا این سه تا صفت آمد، خداوند متعال توفیق اقامه به انسان میده. لا یقیم و امر الله نمیتونه الا این کسی که این سه تا صفت در خودش جمع کنه. خب صفت اول که انشالله خداوند به حق حضرت امیر به هممون این صفت رو بیش از پیش انشالله رزق و روزی بفرماید. صفت اول فرمود لا یصانع، اهل بازی در آوردن نباشه. دیدید بعضیا سخنرانی میخواد بکنه، بالا منبر میخواد بره، جلسه ای میخواد بره، یه جور خاصی حرف بزنم، یه کلمات خاصی به کار ببرم. یه وقتی به یکی از رفقام میگفتم که ما انگشترهایی که دستمونم میکنیم مسئولیم. گاهی طرف یه انگشتری دستش میکنه، دستشو که تکون میده همه چشمشون با این انگشتره میره. شاید قصد و غرضی نداشته باشه، من قضاوت در مورد کسی نمیکنم، اما اهل بازی در آوردن نباشیم، برای خدا کار کنیم. فرمود کسی که میخواد امر خدا رو زنده کنه اهل بازی در آوردن نیست. یه خاطره براتون بگم، تو همین قوم 10 سال پیش بود، یکی از رفقا به من گفتش که یه درس اخلاقی هست، بیا این استاد رو ببین. گفتم خیلی خوب. ما که توفیق بود من هفته یه بار میرفتم خدمت های بهجت، همین مسجدشون البته، خدمت های مصباح، همین بیت رهبری. گو یه استاد اونم ببین. ما رفتیم و یه مسجدی بود 3 برابر اینجا، خیلی بزرگ. دیدم همه جوانها نشستن پر. گفتم چه جلسه ای، این چه سخنرانیه که تونسته اینقدر جوان. خب جلسه اول بود، منم نشستم اون انتهای جلسه بود. این آقا شروع کرد، اولا خود رو منبر آمدنش خیلی عجیب بود. تا میخواست بیاد رو منبر دیدم 7-8-10 نفر ریختن رو پای این بنده خدا که پاشو ببوسند. یعنی کسی نمیدونست، فکر میکرد اینجا استخره، اینا شیرجه دارن میزنند. آخه بابا این چه کاریه، شما بزرگانم آی مصباح رو منبر میرفت، ما منبر رفتن ایشون دیده بودیم. یه جوری از تو جمعیت میومد که از این اطراف اینجوری میریختن رو پای این بنده خود. بابا امامش هم، امام خمینی هم میرفت منبر، ما ندیدیم کسی اینجوری کنه. این برای من عجیب بود، گفتم این یه خورده مشکوک شدم، چه کاریه. رفت رو منبر، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دیدم 3 نفر از تو جلسه شروع کردن بلند بلند گریه کردن. گفتم خدایا این که هنوز روزه نخونده که، معمولا طرف روزه میخونه گریه میکنه. حالا نه، بعضی درس اخلاق آخرش آدم گریهش میگیره، درس اخلاق که اثرگذار باشه. حالا ما رو نگاه نکنید، حرف میزنیم شما میخندید، علمای اخلاق حرف میزن آدم گریهش میگیره. گفتم این که آخه هنوز اعوذ بالله گفته، 3-4 نفر اینجوری بلند بلند گریه میکنن، آخرش چی میشه؟ آخر جلسه چجوری تمام میشه؟ من واقعیتش دیگه اون جلسه نرفتم. این دوستمونم هرچی گفت چرا نمیای، گفتم واقعش دلم نگرفت. چرا دلم نگرفت؟ این مصانعه، حس کردم یه چیزای ساختگیه. آدم اینجور جا احتیاط باید بکن. آقا چند سال گذشت، این آقایی که به اسم استاد اخلاق بود، علمای قوم نظر دادن که ایشونو از قوم اخراجش کنید، انقدر منحرف شده بود. دیدیم نه، اشتباه نفهمیدیم. امیرالمومنین فرمود انما یقیم امر الله، اگر میخواید امر خدا رو زنده کنید اهل بازی در آوردن نباشیم در خانه خدا. لا یصانع، این صفت اول. صفت دوم فرمود لا یزارع، اگر میخواید امر خدا رو زنده کنید مشکلاتی که تو جامعه میبینید در شما نباید باشه. یزارع یشابه، مشابه نشید به همون اشکالاتی که بفرمایید تو جامعت میبینی. الان شما نگاه کنید جامعه امروز ما، مخاطبین امروز ما در مورد اسلام معرفتشون کمه. عزیزان من، ما اگر میخوایم امر خدا رو زنده کنیم باید با معرفت جلو بریم. آیت الله مصباح رو من خدمتون یه داستان ازش بگم. خب ما توفیق داشتیم چند سالی این طرح ولایت میرفتیم. آیت الله مصباح هر سال میومد برای دیدن دانشجوها و اساتید. یه جلسه ایشون مشهد بود، فرمودن که من اعتقاد شخصیم اینه بعد از 60-70 سال تو حوزه علمیه بودن. ایشون میگفت کسانی که با معرفت با علم میان تو طرح ولایت، حالا به عنوان یه مثال ها، طرح ولایت یه نمونه بود، ایشون میگفت هر ساعتشون ثواب یه حج عمره داره. ایشون حرف الکی نمیزد ها، حرف بی خودی نمیزد. چرا؟ چون اینا کسایی هستن که نمیخوان مثل مردم جامعه کم معرفت بمانند، نمیخوان علمشون پایین باشه، نمیخوان ثبات قدمشون کم باشه. حضرت آقا یه جای جمله‌ای دارن، فرمودن شما افسران بشوید نه سرباز. افسر کیه؟ اون کسی که جلوی خطه. اگر میخواهیم جامعهمون رو تغییر بدیم، خانوادهمون رو تغییر بدیم، مشکلاتی که اونجا میبینیم ما نباید داشته باشیم. اگر ما مشکل داشته باشیم نمیتونیم لا یقیم و امر الله، امر خدا رو نمیتونیم اقامه کنیم. من یه نکتم برای زن و شوهرها بگم، چون خیلی وقتا عزیزان میان گفتگو میکنیم. من تو این تقریبا 15 سالی که قم هستم، الان 5 سال تهران توفیق داشتیم، 15 سال قم در محضر جوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، خیلی از رفقا رو دیدم گاهی تو خانواده به یه مشکلاتی میخورند. عزیزان من، تا خودمون مشکل رو حل نکنیم اونجا مشکل حل نمیشه. این تو ذهنتون نگه دارید. ما خیلی وقتا میگیم چرا خانومم عوض نشد، شوهرم عوض نشد، تغییر نکرد، بچه‌م تغییر نکرد. سوال اینه من چقدر تغییر کردم؟ تعبیر حضرت اینه تا تو تغییر نکنی امر خدا رو نمیتونی زنده کنی. من همیشه این تعبیر رو میکنم، میگم امام رحمت الله علیه اگر بیرون انقلاب کرد، قبلش در دلش انقلاب کرده بود. یادتون نره این رو. دل امام یک دل منقلب بود که تونست من و شما رو تغییر بده. اینم صفت دوم. یادتون نره صفت اول چی بود؟ فرمود اهل بازی در آوردن نباشه. دوم فرمود مشکلات اونجا در تو نباشه، تو یه قدم جلوتر باش. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میفهمون ماها اگه نمازمون رو آخر وقت بخونیم مردم نمازشون قضا میشه. لذا ایشون میگه طلبه ای که نماز اول وقت نمیخونه نمیتونه تو طلبگی بمانه. شما اگر آخر وقت بخونی مردم نمازشون قضا میشه. صفت سوم فرمودن که لا یتبع المطامع. کسی میتونه امر خدا رو زنده کنه طمع رو از وجودش بیرون کرده باشه، دنبال طمع نباشه. اگر طمع تو زندگی آمد، طمع یعنی چی آقا؟ ببینید یه شخصی آمد خدمت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، عرض کرد یا رسول الله ما چه کنیم طمع از زندگیمون بیرون بره؟ میدونید طمع وقتی آمد انسانو بیچاره میکنه. چرا رفیقم سخنران خوبی شد من نشدم؟ چرا استاد خوبی شد من نشدم؟ چرا مردم به اون احترام میذارن به من احترام نمیذارن؟ چرا او رو میبینن منو نمیبینن؟ چرا خمس پیش او میبرن پیش من نمیارن؟ بیچاره میکنه طمع انسان. ما تو حوزه علمیه، حالا نمیخوام اسم بیارم، کسانی داشتیم اسمشون مرجع تقلید بود، نقشه قتل امام خمینی رو کشیدند. میدونید یعنی چی؟ آیت الله مجتهدی میفهمود بعضیا خودشون آیت الله میشند اما نفسشون آیت الله العظما میشه. خودش آیت الله اما نفسش، بفرمایید، آیت الله العظما. شوخی نداره که. از اول طلبگی اگه مراقب نباشیم، از اول زندگی اگه مراقب نباشیم، خانم اگر مراقب نباشه، تو روایات داره خانه همدیگه میرید، هی به امکانات همدیگه نگاه نکنید. ولا تمدن عینیک، میریم تو این خانه هی نگاه میکنیم چی خریده، چی کار داری، رفتی خودشو ببینی، رفتی صله رحم کنی، آقا این ماشین چی سوار میشه. این هاست که انسان رو میبره تو اون اتباع و طمع. فرمود انسانی که بخواد امر خدا رو زنده کنه، لایت تبع المطامع، طمع نمیذاره تو زندگیش بیاد. اومد پیش پیغمبر، این روایت رو بگم، روایت زیباییست. من بحثم رو سعی میکنم انشالله خیلی طولانی نکنم، تو شما خیلی خوب گوش میدید، اینجوری گوش میدید من تا صبح هم ممکنه برای شما حرف بزنم، لذا پیشنهاد میکنم خیلی خوب گوش ندید، یعنی یه جوری ما یه چیز بله. اللهم صل على محمد و آل محمد و هجر الفرج على محمد. این حدیث رو بگم بحثمو جمع بندی. یا رسول الله چجوری طمع رو از زندگیمون بیرون ببریم؟ صفت سوم طمع دیگه. حضرت امیر فرمود اهل بازی کردن نباشید، اهل مشکلاتی که اونجا هست در شما نباشه. سوم فرمود دنبال طمع نرید. چگونه دنبال طمع نریم؟ چه کنیم؟ پیغمبر فرمود ابو ذر 4 تا کار انجام بده طمع از زندگیت بیرون بره. من اعتقاد دارم خیلی وقتا ما این نکات رو که میگیم باید نسخه بدیم، اهل بیت به ما نسخه دادند. ما میگیم آقا طمع بده، خب چجوری رفتار کنیم؟ آقا فرمود ابو ذر 4 تا کار انجام بده طمع از زندگیت بیرون بره. این 4 تا رو بخوانم بحثمو جمع بندی کنم. 1 فرمود ملم ینسل مقابر، قبرستانها رو فراموش نکنید. خدا رحمت کنه استاد علی آقای قاضی، استاد آقای بهجت و علامه طباطبایی و اینا، میفرمود هفته 1 بار قبرستان برید. ایشون که به شاگردان میگفت 3 بار، میگفت حداقل 1 بارشون. من گاهی مدرسه روبرومون شاه احمد قاسم، صبح یه وقتی فرصت کنم یه 5 دقیقه میرم تو این قبرستان یه قدمی میزنم، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. میبینی اونجا فقیر و ثروتمند پیش هم خوابیدند، جوان و پیر پیش هم خوابیدند، عالم و جاهل پیش هم خوابیدند، همه بچه، جوان، زن، چقدر آرزوها داشتن اینا، چقدر دنبال یه اهدافی بودن. دیگه خیلی وقتا اسم اینها رو هم نمیدانیم. اسم پدر بزرگ پدر بزرگتون چیه میدونید؟ خیلی هنر کنیم اسم بابا بزرگمون رو بدونیم. پدر بزرگ یه 3 تا برو جلوتر اسمشون چی بوده؟ شب جمعه ها گذشت، اینا نشستن دوره هم جلسه داشتن، الان من و شما اصلا نمیدونیم کی بود تو این دنیا، اسمش هم نمیدونیم. پدر بزرگ پدر بزرگ جدمون نمیدونیم کی بوده. آقا فرمود برید تو قبرستان یه قدم بزنید. من لم ینس المقابر، آدم به خودش میاد، میفهمه چه باید بکنه. این صفت اول. خدا رحمت کنه آقا جمال گلپایگانی رو، نمیدونم چقدر این بزرگان رو میشناسید، ایشون آقا جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون تو اصفهان شاگرد جهانگیرخان قشقایی بود. جهانگیرخان استاد آقای بروجردی بود. میخوام یه خورده این نسب رو ببینید، سلسله. آصف جمال میرفت پیش جهانگیرخان، جهانگیرخان بهش فرموده بود که هفته 1 بار برو قبرستان. ایشون شب جمعه ها میرفت قبرستان تخت فولاد، اصفهان یه قبرستان داره معروف به قبرستان تخت فولاد. میگو یه شب جمعه ای رفتم، خب میدونید از هنگام غروب مکروهه تو قبرستان دیگه انسان بهتر نره، از زمان غروب آفتاب مکروه انسان دیگه زیارت اموات بره، علتی هم داره، حالا من وقت نیست علتشو بگم چرا. ایشون میگو من موقع اذان که شد دیگه راه نمیتونستم برگردم، اصفهان تاریک بود، وسیله مثل الان نبود که، میگو شبا میرفتم یه اتاقکی بود اونجا میخوابیدم. آصف جمال میگفت شب جمعه بود، زیارت اموات تموم شد و موقع اذان رفتم تو این اتاق، نشستم یه خورده نون و ماست برده بودم شب شام بخورم و بخوابم همونجا که صبح برگردم اصفهان. نون و ماستم و خوردم، دیدم یکی در میزنه. در رو باز کردم، دیدم که 4 نفر یه جنازه گذاشتن رو دوششون. جنازه رو گفتن میشه بذاریم گوشه اتاق تا صبح بیایم دفنش کنیم. گفتم اتاق مال من نیستش که، عمومیه، بذارید. جنازه رو گذاشتن کنار اتاق، یه نفرم نشست کنارش قرآن خوندن. مستحب جنازه رو میگن شب تا صبح تنها نذارید، تو روایاته. حتی چراغ روشن بذارید، تو اون اتاقی که میذارید تاریک نباشه. میگو جنازه رو گذاشتن، یه نفرم کنارش قرآن میخون. میگو من اومدم این نون و ماستم رو تمام بکنم. این شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. 2-3 آیه خوند. آسه جمال میفرمود یه دفعه دیدم یه صدای ناله فریاد از این جنازه بلنده که او نمیشنید، قاری قرآن نمیشنید، فقط من میشنیدم. گاهی دیدید بعضی‌ها رو شکنجه میکنن، جیغ که میزنن آدم یه جوری اصلا بگو من بدنم شل شد از صدایی که از عالم برزخ این میشنیدم. قاری نمیشنید، من میشنیدم. آسد جمال میگه خودم رو کشوندم نزدیک در، به قاری اشاره کردم بیا این در رو باز کن. دستم جون نداشت در رو باز کنم. میگه آمد در رو باز کرد و رفتم بیرون و میگفت 1 هفته من تب کردم از شنیدن صدای اون آدمی که وقتی قرآن بالا سرش میخوندن فریاد میزد. بله، آدمی که یه عمر ظلم کنه، یه عمر حق و ناحق کنه، یه عمر طمعش رو زیاد کنه. میگفت میرزا جهانگیر خان 1 هفته میومد به من سر میزد، غذا درست میکرد، تو دهن من میذاشت من جون بگیرم، قدرت بگیرم. آقا یادمون نره، قبرستان رو فراموش نکنید و خصوصا کنار شهدا برید، اصلا روح رو زنده میکنند. این قبرستان بهشت معصومه، من گاهی توفیق پیدا کنم کنار این شهدای مدافع حرم برید صبحای جمعه، ببینید چقدر روحتون تازه میشه. لم ینس المقابر، این خصوصیت اول. آقا فرمود میخوای زهد بیاد در زندگیت، طمع بره بیرون، قبرستانو فراموش نکن. دوم، آقا رسول الله فرمودن که ابا ذر و ترک و فضل زینت دنیا. خواهرای بزرگوار، برادر عزیزم، زینت داشتن خیلی خوبه، لباس خوب بپوشید، عطر بزنید، زندگیتون زندگی تمیزی باشه، کسی با این مشکل نداره که، من حرم زینت الله. اما پیغمبر فرمود زیادی زینت رو کنار بذارید. حتما باید موبایلم فلان موبایل باشه، نیاز داری بهش؟ ما بعضی وقتا شوخی میکنیم، بعضی وقتی میخوان سلام کنن موبایلشون رو میگیرن جلو اینجوری سلام میکنن که تو مارک موبایلش رو ببینی. بابا تو رو خدا ولمون کن، دیدیم خوش به حالت. فرمود زیادی زینت رو از زندگیت کنار بذار. حالا حتما باید خونمون، آی مشتهدی میگو حتما باید خونمون چند دست مبل داشته باشه. مواظب نباشیم میفتیم تو این چیزها. حالا ما تو طلبه ها میگم به شکل خودمون، یه رفیقی وقتی ما باش ارتباط داشتیم رفتیم خانش، 50 تا انگشتر داشت، یعنی فقط دیدن انگشتراش یه صبح تا زور طول میکشید. حالا هر کسی به اندازه خودشه دیگه، شکل و کار خودشه. به قول ما عبای خاچیه، در رو باز کرد کمودش رو 70 تا عبا خاچیه داشت. چه خبرته بابا، آدم 2-3-4 لباس نیاز داره دیگه. زیادی زینت تو زندگی بیاد انسان طمع ورز میشه. آنچه نیاز دارید بیارید تو زندگیتون، آنچه اضافیست نذارید بیاد. و ترک فضل زینت دنیا، اینم صفت دو. خدا رحمت کنه شهید عزیزمون رو، شهید حاج قاسم. ایشون هیچ کدوم شک نداریم ذره طمع تو این آدم نبوده، ذره طمع. اما اهل تمیزی هم بود. دختر خانومش میگفت گاهی از خانه میخواست بیاد بیرون، پدر ما میدونی ایشون کت میپوشید، یک کتی رو لباسش میپوشید، میمد میگفتش که دخترم این کت به این لباس رنگش میاد، یعنی رنگاش با هم به قول ما تو فارسی میگیم ست. میگفتم بابا آره قشنگه. میگفت نه فکر کنم یه ذره خوب نیست. میرفت دوباره عوض میکرد. این منافاتی نداره آدم اهل زهد باشه، اما این شکلی هم وقتی تو جامعه میاد تمیز باشه، زینت داشته باشه. پیغمبر فرمود قبرستان رو فراموش نکنید، زیادی زینت رو بفرمایید کنار بذارید. سومین صفت، اگر میخواهید اهل طمع نشویم، آقا رسول الله فرمودن که و آثر ما یبقا علی ما یفنا. وقتی میخوای انتخاب کنید، چیزهایی رو انتخاب کنید که میماند، نه چیزهایی که از بین میره. مثال بزنم دوستان، مثال بزنم. پیغمبر قربانی کرد، گوشت رو تقسیم کرد، فرمود اینو بدید به فلانی، اینو بدید به فلانی، یه تیکم نگه داشت برای خانوادش. خانوم پیغمبر آمد فکر حالا کل گوسفند، الان یه نگاهی کرد دید اینقدر گوشتش مانده، گفت یا رسول الله همشو دادید رفت، همین باقی موند؟ پیغمبر فرمودن که همش باقی موند، این از بین میره. همش ماند. چیزی آدم در راه خدا بده مگه از بین میره؟ عزیزان من، امشب 2 ساعت نشستی تو مجلس اهل بیت، از بین رفت؟ ماند. نشستی پای فضای مجازی بی خودی هی این ور اون ور کردی به جایی که بیای تو مجلس اهل بیت، از بین رفت. زمان رفت. 2 ساعت نشستی پا درس اهل بیت، زمان از بین رفت؟ نه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ماند. فرمود و آثر ما يبقى على ما يفنى. اون چیزی که از بین میره رو تمرین کنیم رها کنیم، اون چیزی که میمانه رو بگیریم. و صفت آخر، ولم يعد غدا من ايامه. انسانی که میخواد اهل طمع نباشه، پیغمبر فرمود فردا رو جزء زندگی خودت حساب نکن، هر کاری میخوای بکنی امروز انجام بده. خیلی تعبیر عجیبی است. آدمی که طمع داره هی کاراشو عقب میندازه. کی درس میخوانی؟ از فردا. کی رژیم غذایی میگیری؟ از فردا. آقا فرمود نه، از امروز شروع کن. فردا رو جز عمر خودت حساب، انشالله باشی تو دنیا، اما اگر میخوای اهل زهد بشی از امروز شروع کن. فرمود این صفت چهارم اهل زهد. ابو ذر، این 4 صفت در زندگیت ایجاد کن. خدا رو قسم میدیم به کلام نورانی امیر المومنین که توفیق اقامه امر الله رو انشالله بیش از پیش، بیش از قبل، رزق و روزی همه ما و نسل ما بفرماید و توفیق جهاد در این مسیر به هر شکلی که خودش صلاح میدانه در تقدیر ماست انشاءالله، رزق و روزی ما بفرماید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جانمون روز عاشورا چند بار قبل از این که قتال بکنه جهاد تبیین کرد. 3 تا سخنرانی داشته امام حسین. قربان این مجاهدی برم که بار آخری که سخنرانی کرد دید سپاه دشمن دارن سرصدا میکنند، فرمود مالکم لا تنستو الیه، چرا دیگه صدای حسین رو نمیخواید بشنوید؟ امشب عرض کنیم یا ابا عبدالله بعد 1400 سال صدای شما رو شنیدیم آمدیم. هل من ناصر ینصرنی، آمدیم لبیک بگیم آقا جان. من اثرگذاری آنچه سخن گفتم و در روضه امام حسین میبینم. عزیزان دلهاتون رو روانه کنید در خانه اون اربابی که روضه من این دو سه جمله است. در کربلا چند جا بر امام حسین خیلی سخت گذشت. من این دو سه تا نکته رو عرض میکنم، روضه من و عرض توسل من باشه. قربان اون پیر مردی برم در کربلا، دیدن دست به محاسنش گرفته رو به آسمان. دو سه جا نوشتن حال حضرت خیلی تغییر کرد. جای اول اون لحظه ای بود که علی اکبر آمد خداحافظی کنه. یه نگاهی حضرت به علی اکبر کرد، تعبیر مقتل اینه، نظر الیه نظر آئس من. آقا یه نگاه مأیوسانه ای کرد، چون علی داشت میرفت دیگه امید به برگشت این جوان نبود. خداحافظی کرد، چند قدم جلو رفت، یه وقتی دن امام حسین صدا زد علی اکبرم. برگشت یه نگاهی کرد، پدر جان امری داری بفرما. شب جمعه است، شب زیارتی اربابمون، نمیدونم چند وقت زیارت نرفتید، امشب بگو آقا جان اربعین نام ما رو بنویس. حسین جان من سال گذشته گاهی آدم درد و دل میکنه، عرض کردم آقا جان فقط ما زیادی بودیم تو مسیر کربلا. برگشت علی اکبر، آقا فرمودن که علی جان برو با اهل خیمه خداحافظی کن. آمد کنار خیمه، وجتمعت النساء حوله. یه وقت امام حسین دید این زن و بچه دور علی رو گرفتند. یکی عبای علی رو گرفته، یکی قبای علی رو گرفته. و قلن ارحم قربتنا، همشون یه جمله میگفتن، علی اکبر به قربت ما رحم کن، کجا داری میری؟ رحمت خدا به این ناله های شما، حیفم میاد روزمو کامل نکنم. تو اینجا نوشتن آقا از دور داشت نگاه میکرد، و عند ذالک تغیر حال الحسین، دیدن حال حضرت دگرگون شد، فرمود زینبم علی رو رها کنید بذارید بره. اما عرض من یه جمله است، یا ابا عبدالله نمیدونم اینجا برات سخت‌تر گذشت یا اون لحظه‌ای آمد کنار علی اکبر. ننوشتن پیاده شد، نوشتن سقط عن الفرس. اهل طلبه ها، اهل علم، این جمله رو خودتون میفهمید، یعنی آقا از رو اسب رو زمین افتاد. دیدن با زانو جلو آمد، این بدن جوان رو بغل گرفت، سه مرتبه خم شد، صورت گذاشت رو صورت علی. دیدن هفت مرتبه صدا زد ولدی علی. این جمله روزه من برای شمایی که امشب عشق ریختید، ناله زدید، حسین حسین گفتید. آقا رو بدن علی اکبر افتاده بود، یه صحنه ای امام حسین دید که دیدن آقا از کنار بدن بلند شد. میدونید چی دید؟ دید خواهرش زینب از خیمه. و خرجت زینب و مسرعه و قالت یا اخیا و ابن اخیا. اینجا دیدن ارباب بلند شد، زینب رو برد داخل خیمه. با همین اشک روی صورتتون از این مجلس روضه اربابمان، از این راه دور ما رو جز زوارشان بنویسند، عرضه می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم إلهي بحق الحسين وبحق علي بن الحسين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من عوانه وانصاره بمحمد و آل قسمت میدیم سلام ما تحیات ما محضر ولی نعمتمون آقا جانمون حجت ابن الحسن ابلاغ بگردان نسل ما فرزندان ما سربازان اون حضرت قرار بده خدایا قسمت میدیم به محمد و آل اموات گذشتگان مؤمنین و مؤمنات از این جمع از شیعیان امیر المؤمنین امام و شهدامون سر سفره آقا سید الشهدا مهمان بگردان ما رو مدیون خون شهدا مفرما قسمت میدیم شیعیان امیر المؤمنین دشمن شاد مگردان خدایا انقلاب ما پرچم این انقلاب با دستان رهبر عزیزمون به دستان ولی نعمتمون حجت ابن الحسن برسان خدایا رحمت خودت رزق خودت رو بر این سرزمین بر شیعیان این سرزمین بر شیعیان حضرت امیر هر کجای عالمند شیعیان مظلوم امیر المؤمنین نازل بفرما و قسمت میدیم خدایا این زحمات این مجاهدت ها این توفیقاتی که این دوستان در این مجموعه دارن خدایا به احسن وجه از هممون قبول بفرما و این توفیق خدمت و نوکری در این خانه رو تا آخرین لحظات رزق و روزی این جمع و همه سربازان این مکتب عنایت بفرما رهبر عزیزمون خدمتگزاران به انقلاب هر کجای عالمند خدمتگزاران به این پرچم بر توفیقاتشون بیفزای بن نبی و آله بخوانیم رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات